با سلام خدمت دوستان، جلسه 14 از خواندن و ترجمه و شرح تأملات در فلسفه اولا از رن دکارت. خب تأمل سوم بودیم، ادامه رو میخونیم. حالا قبلش البته توضیح بدم، چون مطلب بسیار حساسی تو این پاراگراف مطرح میشه، من 4 ترجمه رو با دقت خوندم همراه با متن اصلی هم فرانسه و هم لاتین، که خب خود دکارت میدونیم به هر دو زبان نوشتین، رو به لاتین و فرانسه، و کاملا سعی کردم تطبیق کنم. اندکی ترجمه مرحوم احمدی ابهام داره، جمله خیلی پاراگراف خیلی رسانی سبز، ظاهر مطلب رو رسونده، ولی خب ما میخوایم مو به مو و نقطه به نقطه پیش بریم، سعی میکنیم بین ترجمه ها در واقع حرکت بینامدنی داشته باشیم تا نکته از قلم نیفت. خب ترجمه راجر آریو و دونالد کرس رو یک مقداری در فرم و لحن به متن لاتین و فرانسه نزدیکتر ترجمه کرده، به نظر میرسه دست کمال بندهایی رو از جمله این بند. خب میگه But what about when I consider something very simple and easy in the areas of arithmetic or geometry? For example, that 2 plus 3 make 5 and the like. Did I not institute them at least clearly enough so as to affirm them as true? خب میگه که حالا در ادامه جملات قبل داره میگه که اما در خصوص چه؟ یعنی در خصوص که وقتی که من چیزی خیلی ساده و آسان را در نظر میگیرم در حوزه های حساب و هندسه، مثلا اینکه 2 + 3 میشه 5 و امثاله ها، آیا من در این مثال ها با وضوحی کافی با شهود آیا من آنها را شهود نمی کنم دست کم با وضوحی که آنقدر کافی باشه که اونها را به مساوی صادق یا مساوی حقیقی تصدیق کنم، بگم درسته حقیقت این؟ میگه به یقین، میگه to be sure I don't decide later on that I must doubt these things, but that was only because it occurred to me that some God could perhaps have given me a nature such that I might be deceived even about matters that seem most evident. خب میگه یقینا من بعداً حکمی در این باب نمیدم که من باید درباره این چیزها شک کنم، بجز این که فقط به این دلیل که به ذهنم خطور کند که خدایی میتواند به من چنان طبیعتی داده باشد که من حتی درباره موضوعاتی که I might be deceived، حتی درباره موضوعاتی فریب بخورم که برایم seems seemed most evident بدیهی ترین به نظر می رسند. خب میگه but whenever اینو چند جمله رو پشت سر هم می خورم که حالا معنا تو ذهنم بیاد. But whenever this preconceived opinion about the supreme power of God occurs to me, I cannot help admitting that were he to wish it, it would be easy for him to cause me to err even in those matters that I think I intuited as clearly as possible with the aid of the mind. اما هرگاه که این عقیده از پیش تصور شده this preconceived opinion about the sovereign power در باره قدرت برین یا قدرت برتر خداوند به ذهنم میرسد occur to me I can't help admitting چاره ای ندارم جز این که تصدیق کنم که هرگاه که او بخواهد where he to wish it هر وقت که میل داشته باشد هر وقت که بخواهد it would be easy for him برایش ساده است to cause me to err با که باعث شود که من خطا کنم حتی even این دوز مسترز تا در باره آن موضوعاتی که I think I intuited as clearly as possible with the aid of the mind من فکر میکنم که دارم تا آنجا که ممکن است با وضوح با چشم ذهنم شهودشان میکنم. این جمله رو اولا بذارید تو ترجمه دیگه هم چک بکنیم چند جمله رو بعد به توضیح برسیم. ترجمه اینترنتی ما یکی از ترجمه ها کالا اسم مترجمش رو ننوشته فقط تو اینترنت آپلود شده میگه که but when I talk anything very simple and easy in the sphere of arithmetic or geometry into consideration اما همزامی که من چیزی بسیار ساده و آسان را در حوزه یا در عرصه حساب و هندسه مد نظر قرار می دهم AG that 2 and 3 together made 5 این که 2 و 3 با هم 5 را می سازند یا با هم 5 می شوند and other things of the sort و چیزهای دیگری از این سلخ و امور دیگری از این سلخ were not those this present to my mind so clearly as to enable me to affirm that they were true آیا قرار نیست که اینها بر ذهنم با چنان وضوحی حاضر شوند در برابر ذهنم با چنان وضوحی حاضر شوند که مرا قادر سازند که تصدیق کنم که اینها صادقند حقیقیند ترو یعنی دو اضافه دو میشه 5 خب این در واقع اونقدر با وضوح آیا برزنم حاضر نشده خب پس چرا من یعنی میتونم سوال حرفش اینه رو اونا نشستم شک کردم روی طبیعیات حالا ریاضیات چه قوانین ریاضی یا فرمولهای ریاضی 2+2 میشه 5 بسیار ساده و آسان میگه این چی دلیل شکم برای این چیه میگه یقینا اگر من certainly if I judged that since such matters could be doubt اگر من یعنی اگر من قضاوت کنم یا حکم بدهم که که زمانی چنین موضوعاتی محل شک قرار بگیرند، زمانی حکم دهم یا بعدا حکم دهم که چنین موضوعاتی محل شک هم، this would not have been so for any other reason، این شک به هیچ دلیلی نبوده است مگر that it came into my mind، که به ذهنم خطور کند که perhaps شاید a god، یک خدای might have endowed me، به من such a nature، چنان طبیعتی بخشیده است، that I may have been deceived even concerning things which seems to me most manifest. چنان طبیعتی بخشیده است که من بسا حتی در خصوص چیزهایی که به نظرم هویداترین ماست منیفست، عیانترین هویداترین امور میرسند، فریب خورده باشم. But every time، اما هر دفعه، هر بار، that this preconceived opinion of the sovereign power of God، اما هر دفعه که این عقیده از پیش تصور شده در خصوص قدرت حاکمه، قدرت حالا مطلق اینجا معنا میده، قدرت سبجی، یک خدا present itself to my thought، به ذهنم خطور میکنند یا خود را در ذهنم حاضر میسازد، I'm constrained to confess، مجبورم اقرار کنم که it is easy to him، این کار برای او آسان است، if he wishes، اگر بخواهد چنین کند، to cause me، که سبب شود که من خطا کنم، to cause me to error، even in matters in which I believe myself to be the best evidence، حتی در خصوص موضوعاتی که من از جانب خودم باور دارم که بهترین بداهت را یا بدیهی ترین یا بهترین بداهت را دارم یا برترین بداهت را دارم، and on the other hand، از سوی دیگر، Always, when I direct my attention to things which I believe myself، این جمله را نخونم فعلا، تا همینجا ترجمه بعدی هم یه نگاهی بکنیم. ترجمه کوتینگهام که میگه But what about when I was considering something very simple and straightforward in arithmetic and geometry، اما در این خصوص چه، وقتی که من چیزی بسیار ساده و سرراست، اینجا straightforward آورده و سرراست رو در هندسه و حساب در نظر گرفته باشم، For example that 2 and 3 added together make 5، مثلا این که 2 و 3 که با هم گرد بیایند 5 را می سازند، and so on و امثال هم. Did I not see at least these things clearly enough to affirm their truth؟ آیا من نمی بینم دست کم در این چیزها، دست کم با وضوح کافی نمی بینم، میگه آیا من دست کم این چیزها را با وضوح کافی نمی بینم clearly enough to affirm the truth، که حقیقتشان را تصدیق کنم، We hinted در واقع the only reason for my later judgment تنها دلیل برای قضاوت بعدی من that they were open to doubt که آنها بر شک گشوده بودند آنها در معرض شک قرار گرفته بودند was that it occurred to me این بود که به ذهنم خطور می کرد که perhaps some God شاید خدایی could have given me a nature such that I was deceived even in matters which seems most evident. that they were open to that, but که به ذهن خطور کند که شاید خدایی به من چنان طبیعتی داده است که من حتی در خصوص موضوعاتی که بدیهی ترینند فریب خورده باشم. میگه but whenever اما هرگاه که my preconceived belief هرگاه باوره اینجا اپنیون آورده بود اپنیون آورده اینجا بیلیف آورده باور از پیش تصور شده هم پریکنسیف بیلیف این ده ساپرن پاور در باره قدرت برین خداوند کام تو میند به مایند به ذهنم خطور می کند I cannot but admit کاری نمی توانم کرد به جز تصدیق that این که it would be easy for him این کار برای او آسان است if he so desired اگر چنین میلی داشته باشد چنین میل کند که این کار رو بکنه to bring it about که چنین کند that I go wrong که من بر خطا بروم even in those matters which I think I see utterly clearly with my mind's eye حتی در خصوص آن موضوعاتی که من فکر می کردم که با وضوح کامل با وضوح کامل with my mind's eye با چشم ذهنم دارم می بینم. خب الان ترجمه موریارتی هم باز میخونم اینا تکرارشون باعث میشه خوب جمله جا بیفته. میده but when in arithmetic and geometry I consider something very simple and easy for instance 2 plus 3 equals 5 اما هنگامی که در هندسه و حساب من چیزی بسیار آسان و ساده و آسان simple and easy ساده و آسان رو در نظر میگیرم خط دیره مثلا 2 به علاوه 2 2 به علاوه 3 برابر است با 5 surely I instituted this kind of thing at least clearly enough to declare it true آیا به یقین من این نوع چیزها را این سنخ چیزها را دست کم با وضوح کافی شهود نمی کنم که اعلام کنم که حقیقت است این سنخ چیزها را این دو اضافه دو شهودش نمی کنم In fact, when I later judged that such things should be doubted در واقع زمانی که من بعداً وقتی که من بعدها قضاوت کنم که چنین چیزهای می بایستی محل شک قرار بگیرند اگر یک زمانی بیم اینجور قضاوت کنم که این ها باید شک کرد راجبشون This was only because این شک هم تنها یه دلیل داره فقط میتونم یه دلیل براش بیارم. This is only because. این فقط به این دلیل است. That thought has come to me. که این فکر به ذهنم خطور میکنند. That perhaps some God. که شاید یک سن خدایی، خدایی. Might have endued me. به من with such a nature. و من چنان طبیعتی عرضه کرده است، بخشیده است. That I could have been conceived. که من بتوانم فریب بخورم. Even about those things. حتی درباره آن چیزهایی که appear supremely obvious. حتی در خصوص آن چیزهایی که به طور والای به طور برینی هویدا آشکار می شدن، چونان هویدا آیان می شدن، بدیهی، حالا ابیوز، آشکار. But whenever these preconceived opinion of God's supreme power occurred to me, اما هرگاه که این عقیده از پیش تصور شده، حالا من از پیش تصور شده اما پریکانسیفت گذاشتن ترجمه میکنم که در واقع میتونم اونو به چیزم به قولی معنی ثانوی تعصب و نمیدونم پیش فرض و اینام باشه، ولی من میگم عقیده ای از پیش تصور شده که پریکانسیفت و دقیق تو ذهنمون متوجه بشه که چی. خب درباره قدرت برین خدا به ذهنم اکردومی به ذهنم متوازن می شود، به ذهنم خطور می کند. I cannot help admitting. چاره جز این تصدیق، جز تصدیق این ندارم. That که if indeed he wish to. اگر در واقع او بخواهد، چنین بخواهد. He can easily bring it about. می تواند با به راحتی سبب شود that I should be mistaken که من به خطا رفته باشم. Even about matters that I think I intuit with the eye of mind as evidently as possible. حتی درباره موضوعاتی که من فکر می کنم که با چشم ذهنم با حد اکثر وضوح ممکن، با حد اکثر بداهت ممکن شهود می کردم. خب متن فرانسه هم ترجمه تحت و لفظیش این نمیگه، اما وقتی که من فکر می کنم به چیزی بسیار آسان و بسیار ساده و بسیار آسان درباره هندسه و حساب، مثلا این که دو و سه با یک دیگر جفت شوند عدد پنج را حاصل می آورند و به چیزهای شبیه به این و دیگر چیزهای مشابه، آیا من آنها را دست کم با وضوحی کافی درک نکردم که یا مشاهده نکردم یا درک نکردم که مطمئن شوم که آنها حقیقی هستند یا صادق هستند؟ ترجمه تحلیل از این فرانسوی شده. اولو جمعه بعدی هم میگه یقینم سرتسی جی هم جوری دوشیز. خب یقینن ایف خب یقینن من اینجوری هم میگه از زمانی که قضاوت کرده باشم یا قضاوت کردم که این چیزها میتوانند محل شک قرار بگیرند، این به هیچ دلیلی نیست مگر اینکه به ذهنم خطور کند به ذهنم برسد که شاید خدایی چنان طبیعتی به من داده است که من حتی در نزدیک شدن به چیزهایی که برایم هویداترین بودند به نظر رسیدند فریب خورده باشم. مفهوم. اما هر وقت که این عقیده که از پیش درک شده است، از این عقیده از پیش درک شده درباره قدرت اینم سوریانه مورده همه سوریانه که میشه اینجا مطلق ترجمه کرد، قدرت مطلق خداوند. خب خود را بر ذهنم حاضر می سازد، من مجبورم اعتراف کنم که برای این برایش کاری آسان است اگر بخواهد، تا مرا مطمئن، تا تضمین کند که من خودم را فریب دهم، حتی در باب چیزهایی که من فکر می کنم که با بداهت کامل می دانم، با بداهت عظیم، با بداهت بسیار می دانم. خب گراند، درست گراند. خب خب حالا بیم سراغ توضیح هم بزنیم که این چیه. خیلی در نگاه اول ساده لوحانه به نظر میرسه این حرف دکارت، وقتی ما میگیم که خب یعنی دکارت رو همون تعامل اول که صحبت کردیم اشاره‌ای کرد و این قضیه که خب من به طبیعت شک میکنم و به ریاضیاتم میتونم شک کنم، به طبیعت خب دلایلش روشن بود و قابل فهم بود، اینکه به هر حال خطای حسی هست، نمیدونم مسئله خواب و بیداری هست و همساله هم که بهش پرداخت، ولی الان در مورد ریاضیات نمیتونه با همون دلایل حرف بزنه که مثل خطای حسی دیگه تو ریاضیات معنی نداره، اینا به طور شهودی بدیهی و آشکار به نظر میرسن، دو به اضافه دو میشه پنج. خب پس من چه دلیلی داره در این شک کنم؟ خب یک فرض میگیرم، این که فرض خدای فریبکارانه، اونجا قبلا یه بار از یک شیطان فریبکارم صحبت کرد، یک خدایی که تو رو یعنی من رو طوری خلق کرده باشه که فکر کنم به دو اضافه دو میشه چهار یا دو اضافه سه میشه پنج، در حالی که چنین نباشه. خب این در نگاه اولی خیلی ساده لوحانه به نظر میرسه، اما اگر دقیق بنیادهای فکری دکارت رو بررسی کنیم متوجه میشیم که چرا اینجوری این حرف رو داره میزنه. خب اینجوری در نظر بگیرید که ما فرض میگیریم، خب من یعنی یک فرض فیلم ها تو در ادامه میگم که من ثابت نشده، ولی نفس این فرض اینجوریه که شما مسئله اینه که اگر خدایی باشد این خدا باید قدرت مطلق داشته باشه. خب قدرت مطلق داشته باشه پس امکان هر چیزی هست، یعنی قدرت مطلق میتواند بر علم متناهی انسان متناهی حاکم باشه. خب پس داره یک مسئله کلامی رو آپدیت میکنه دکارت و وارد یه ساعت فلسفی میکنه که جلسه قبل اشاره بهش کردیم. اینجا اصلا شما قبل از اینکه بحث خدا رو پیش بکشید نسبت علم و قدرت رو بهش فکر کنید. اینکه قدرت تقدم بر علم داره یا نداره، ما میدونیم که یعنی قبلا اشاره کردم نفس این مسئله مسئله‌ایه که تا قرن بیستم تا فوکو رو در بر میگیره نسبت دانش و قدرت. اینجا وقتی که صحبت از یک خدا میشه، یعنی کسی که یعنی هستندهی که قدرت کامل، قدرت کامل به هیچ چیزی حد و مرز نمیخوره. یکی از پیچیده ترین مسائل کلامی این بود که قدرت خداوند آیا شامل ساعت محض هم میشه، یعنی ساعت انتظایی هم میشه، یا فقط ساعت انزمامی رو در بر میگیره، یعنی اینکه فقط میتونه اصلا خدا کوها رو جا به جا کنه، عرصه عینیات رو خلق کنه نابود کنه، یا نه اصلا در قوانین حاکم بر طبیعت هم میتونه دخل و تصرف کنه، اساسا خالق اون قوانین هم هست. و حالا اینکه ریاضیات رو، یعنی سوال اینه که خدا میتونه دو به اضافه دو رو بکنه 8 یا نه. توی در واقع مباحث کلامی بحث گوناگونی شده و اگر هم اطلاع داشته باشید معتزله و اشعری سر این تو کانتکست ما یعنی سنت ایرانی اسلامی سر این قضیه از هم جدا میشن که خداوند رو قادر به، یعنی نگاه اشعری خداوند رو قادر به، قدرت مطلق خداوند رو تسری میده به ساحت محض و منطق که اگر بخواهد میتونه اون کارا رو بکنه، یعنی دو اضافه دو رو بکنه 5، نمیدونم منطق رو اصلا خالق خود منطق هم هست یا نیست. این بحث به شیوه مدرنی هم مطرح میشه، یعنی وقتی ما از قدرت خداوند یا به طور کلی هر صاحب قدرتی، یک دولت، یک نظم، هرچی، آیا میتواند در علم هم دخل و تصرف کند، یعنی مجموعه دانش به قول فوکو خلق کنه خود قدرت یا نه؟ که ما بعد مثلا نگاه میکنیم ولی مثلا دکارت و اشعریون نزدیکترشون قدرت خدا رو شامل حال انتزاعیات هم میدونه. در مقابلش لایبنیتز میگه که در واقع اینطور نیست، حقیقت یعنی ساحت های محض، یعنی اون منادولوژی رو، اون بند ها رو ترجمه کردم، بند های اواسطش 50-60 به بعد بود که میاد نقدی میزنه رو همین نقطه دکارت که تو ساحت حقایق محض خدا شرط امکانشون هست، یعنی باید خدایی باشه تا حقیقت باشه، اما خلق به اون شکلی که ممکنات و امور احتمالی و انزمامی و جهان رو خلق میکنه به اون شکل نیست. به هر حال اینجا مسئله بسیار بسیار مهمیه که دکارت وارد متدولوژیش میکنه، اینکه ما وقتی
شروع کردیم به جستجوی یقین، اون سه سلسله مراتبی که عنوان فلسفه کلاسیک میچید، یعنی ساحت، طبیعیات، بعد ریاضیات و نهایتاً اونتولوژی، یا حالا با مستاقی توضیح میدادن میگفتن تئولوژی، ولی منظورشون هستی شناسیه. خب دکارت میخواد دونه دونه شک کنه تا به نقطه یقینی برای اون هستی شناسی بنیادینه برسه، که میگه خب خود اگوه، یعنی اول طبیعیات، بعد ریاضیات و بعد بنیادهای متافیزیکی غیر اطمینانی خود اونتولوژی هایی که وسایل سیستم های متافیزیکی مقرر شدن، اینها رو نقد کنه، باید به یک سنگ بنا برسه. شیوهی که در طبیعیات شک میکنه ضرورتاً یکسان با شیوهی که در ریاضیات شک میکنه نیست. ریاضیات اکسیوم هایی داره، هندسه و حساب، که بسیار بدیهی، هویدا و هویدا به نظر میرسن. حالا به همون شیوهی که در طبیعیات شک میکنه طبعا نمیتونه در ریاضیات شک کنه. پس چیکار میکنه؟ میاد یک دلیلی پیدا میکنه و اون اینه که نسبت، این خیلی مهمه، نسبت علم و قدرت رو در نظر میگیره در نسبت با ریاضیات، و این قدرت رو قدرت کامل اگر بدونیم، خب قدرت یک خدای مطلق هست، خدایی که قدرتش مطلق. بنابراین اگر اون نگاه اشعری مانند دکارت در نظر بگیریم، خب خدایی که میتونه هم عالم عینی و هم عالم انتزاعی، هم انزمامی و هم انزمامی رو خلق کنه، میتونه هر قاعده‌ای که برای ما در مسابقه قاعده ریاضیاتی که بنیان علم ما به عالم بیرون هم میشه، یعنی زبان توضیح طبیعت و علوم طبیعی، خب زبان ریاضیاتی بوده و خاصه در دوران مدرن، و خب این ریاضیات رو با نسبت با یک قدرت نقد میکنه، یعنی نقد به مسابقه شک میکنه. خب اینجا نباید حرف دکارت رو ساده انگاشت. شما یک گام جهش کنیم، بیایم جلو، بیایم تو قرن بیستم، میبینیم که بعد از نیچه اصلا مفهوم الهیاتیشو کار ندارن، یعنی اینکه حالا خدای مطلق، بلکه خود نفس قدرت به مثابه یک تمی میتواند تقدمی داشته باشد بر دانش و معرفت به طور کلی. مثلا بسیاری از نظام های علمی که چطور تابع قدرت سیاسی میشن، هرچی بداهت و عینیت دارن انگار هیچ در مقابل اون اراده قدرت انگار کاری از پیش نمیبره. یعنی مثلا میگم یک فیلمی هست به اسم ماجرای فروشنده دوره‌گرد که چند تا ریاضیدان فرمولی کشف کردن که این کاربردی نظامی داره، و خب CIA و سازمان سیا سعی میخواد که علم اینها رو ذیل چارچوب قدرت خودش بگیره، و دیالوگ های خیلی مهمی تو این فیلم رد و بدل میشه که حالا سیاست نداره، میگه که شما به هر حال دانش در ید قدرت، قدرت شما نمیتونید از اراده ما تخطی کنید. خب این نکته دکارتی رو اینجا اگه در نظر بگیریم، یعنی خیلی ظریف بخونیمش، در نسبت با تاریخ فلسفه بخونیمش، در تاریخ معاصر بخونیمش، نه تنها نکته ساده ای نیست و یک بحث الهیاتی خیلی خیلی چیپ که به نظر میرسه نیست، بلکه داره یکی از مهمترین مسائلی که فلسفه مدرن و معاصر با آشتار و کله زدن، یعنی نسبت قدرت و دانش رو مطرح میکنه که ولو دانش بداهت و پیوریته و انتظاییتی داشته باشه، مثلا قاعده ریاضی باشه، این میتونه در واقع یه قدرتی این رو هدایت کنه و معناش رو از بین ببره، یا هر چیزی دیگه ای که حالا هر معنای دیگه ای که حالا متفکرین و خصوص انتقادی باعث بدبینیشون به علم محض شده در قرن بیستم و معاصر رو
پس داره از یک کانتکس الهیاتی یک بحث دا کلامی رو وارد یک بحث در واقع وارد یک عصر جدید و دوران مدرن میکنه و این سرچشمه مباحث بسیار زیادی میشه. حالا خب جدا از این بعد قضیه که در اگر ما مفهوم خود و قدرت رو در نظر بگیریم، بداهت و صحت رو و شهود رو چطور میتونه در چند بره بگیره، هدف خود دکارت از این بحث اینه که بگه که بعد از شک با شک در ریاضیات در نسبت با قدرت مطلقی که ما در واقع این رو به خدایی نسبت میدیم، یک شک پذیری ایجاد میشه، باز آیا ممکن است که دوباره اون اگو رو، اون من رو نجات بدیم با حساب اون من میاندیشم هستم نمایی؟ آیا اینجا هم از شک فرار میکنه؟ چون مرحله قبل این بود که دکارت در طبیعت داشت شک میکرد و خب به عنوان شک کننده ای که در این امور طبیعی و داده های طبیعی شک میکنه، خودش نمیتونست دیگه نباشه، به عنوان شک کننده هستش. حالا در این مرحله چه اگر خدایی رو فرض کنیم، یه قدرت مطلقی رو فرض کنیم که بتواند هر کاری بکنه تا ریاضیات رو جا به جا کنه و منو طوری خلق کرده باشه که قواعد ریاضی رو هم فریب خورده باشم، آیا باز این خدایی که قدرت مطلقه، آیا اون نمیتواند مرا حالا همونطور که ریاضیات رو طوری خلق کرد، یا من رو طوری خلق کرد که ریاضیات رو اشتباه بفهمم، یا ریاضیات رو طوری خلق کرد که اشتباه باشه برای من، آیا قدرت نداره که منو در واقع خلق نکرده باشه در اصل و به قول گولمون زده باشه که فکر کنیم وجود داریم؟ دکارت میگه اینجا هیچ خدایی نمیتونه این کار رو بکنه دیگه. این در جملات بعدی میگه که به هر حال کسی باید باشه که گولش بزنه، یعنی اون وجود فریب خورنده هم باید باز بدیهیه و میمونه، یعنی میخواد اون سنگ و بناش رو حفظ کنم. اونجا گفت من به طبیعت شک میکنم پس هستم، اینجا میشه اینجوری جمعهش رو بگه که خدای طوری من رو خلق کرده که حتی ریاضیات رو هم ممکن است اشتباه بفهمم پس هستم، چون خلقم کرده که فریب بخورم حتی اگر فریب کار باشه. یعنی نقطه اگویی که اینجا هم آسیب نمی بهمینه، این سوژه دکارتی که میاد سرانگ بنای دانش اتقانی باشه، حتی با این فرض هم آسیب نمی بینه.
خب دکارت میگه خب ما تو فعلا فرض گرفتیم که خدایی باشه، که قدرت مطلقی باشه، ما درکی به هر حال از قدرت مطلق داریم، یه قدرت بیشتر یا بدینتر داریم. خب حالا پس دو تا وظیفه تو آخر پاراگراف میگه که دو تا وظیفه داریم، که یک ثابت کنیم که آیا خدایی هست، و دو اگر هست ثابت کنیم که فریبکار نیست. خب اینجا در واقع جان کلام این پاراگراف این بود و اهمیتش هم خیلی خیلی پاراگراف حساسیه، میشه به راحتی یک، یعنی این اصلا جان کلام در واقع تعمل سوم هم همین پاراگرافه، میشه به راحتی اینو یک کلک دکارتی فهمید که خواسته یه جوری حالا یک دور بزنه، یا نه یک موضوع و یک مسئله پایه‌ای در میانه. من خودم سالها فکر میکردم که دکارت یک نگاه کلامی داره، در نهایت حالا این همه در طبیعت شک کرده، یه دفعه فرض خدایی رو گرفته و خیلی تصویر کاریکاتوری از این حرف دکارت داشتم. اما وقتی که دقیقا به دنیای معاصر نگاه کردم، به بحث هایی که درباره نسبت دانش و قدرت مطرحه و اینکه چرا فیلسوفای مختلف از نیچه تا فوکو و اون طیف خاص به قولی انقدر دیگه ساینس رو جدی نمیگیرن و نگاهشون به اراده ها هم از فردی، جمعی، تاریخی، اجتماعی، نهادی و غیره هست، که چطور اون دانش و قدرت این خواستگاهش کجاست؟ من فکر میکنم جرقه اصلی و باعث همینجا زده شده. دکارت متوجه شد که قدرت هایی میتوانند در میان باشند که بداهت ها رو اونطور که بدیهی می نماید منحرف کنند. مثال ساده ای بذارم که یکم ذهن روشن‌تر بشه. اگر دانشمندی هست و داره یک نوع ربات رو طراحی میکنه، حالا یه نوع روش مصنوعی یا هر چیز، خب این انگار نسبت به استفاده از اون، استفاده نظامی نمیدونم هر چیزی، استفاده سو از اون علمش، انگار این بی تفاوت نسبت به اراده عقبتر، این یک تکنسیان، انگار یک فردیه که اون علمش، حقیقتش تضمین نیست. وقتی میگیم حقیقت بوده، خیر بودن، درست بودن، خیلی چیزها رو داره. شما نفس این که این پیچ به اون آچار به این پیچ میخوره تمام حقیقت نیست، و هر حال اینکه این پیچ خودش میخواد چی رو سفت کنه، آیا یک بمبه یا یک دستگاه آجرپزیه، اینها هستن، یعنی مسائل این شکلی، یا به طور تواشناسانه ای هم، نه فقط در نتایج. وقتی نیچه تواشناسی میکنه فاکت های علمی رو و نشون میده که اینا از کدوم اسطوره ها، از کدوم در واقع دستگاه های اراده به قدرت تقضیه شده و مساوی مفاهیم علمی واسه در علوم انسانی و اخلاق و هنر و غیره در اومدن، بنا به عادت، در حالی که یک قدرتی پشته شد. پس اینجا که دکارت، یعنی باز برمی کردم به هر، اینجا که دکارت می دهه می توان یک قدرت برین خدایی را فرض گرفت که بدیهی ترین امور رو محل شک قرار بدیم، این یک سرچشمهی برای ظهور اندیشه های خیلی مهمی تو مدرن و پس از مدرنه. این خیلی و حالا مسیر کارش هم که داره میره رو توضیح دادیم که دکارت داره دنبال، یعنی مروری کنیم چرا به اینجا رسید دکارت. دکارت دنبال یک نقطه شک ناپذیره. این نقطه شک ناپذیر رو در تعامل اول و دوم دیدیم که در اگو کوگیتو دید، یعنی من اندیشنده، من شک کننده. الان تو تعامل سوم تو هم در واقع وارد ساعت ریاضیات که میشه، اون شک به علوم طبیعی داشتیم اینجا کارگر نیست و یک خدای در واقع خدای با قدرت مطلق، این مفهوم قدرت مطلق رو در نظر میگیریم. خدا فرض خدای رو فریبکار نگرفته، قدرت مطلق رو فرض گرفته که میتواند از آن خدایی که ممکن است باشد باشه، که این قدرت مطلق میتواند به دلیل اطلاقش اهم از امور انزمامی احتمالی، مثلا جابجا کردن کوها مثلا، و امور انتزاعی یعنی قواعد منطق و ریاضیات میتواند دخل و تصرف کند. خب اگر بتواند در امور انتزاعی دخل و تصرف کند به دلیل اطلاقش، به دلیل مطلق بودنش، پس این امکان بازه که شما این قواعد ریاضی و منطقی رو که به بداهت داریم میبینید در چنبره قدرت مطلق صاحب چنین قدرتی که میتواند یک خدا باشد باشه. پس جای شک باقی است، حرف اینه، جای شک باقی است درباره ریاضیات نیز هم. با این وجود تو جمله بعدی که می‌خونیم میاد میگه که اما بر این من فریب خورنده دیگه باز جای شک نیست، ولو قدرتی با خود خدایی با قدرت مطلق باشد، یا قدرت مطلقی باشد که از آن خدایی که ممکن است باشد باشه. پس باز اگو کوگیتو رو اینجا هم نجات میده. امیدوارم که با این همه تکرار حرف رسونده باشم. این جای حساسی از کتابه، جایی که ممکنه یک لحظه نفهمیمش، از دکارت کاریکاتوری بسازیم و دور بشیم از جان کلامش و نسبتش رو با بقیه فلسفه مدرن در نیابیم. خب در ادامه میگه که یعنی در تصدیق همین که گفتم، حالا حرف دکارتی نمیگه، اونده ها در هم ترجمه موریارتی رو نگاه کنید، میگه سوی دیگر Whenever I turn my attention to the deeds themselves، هرگاه که من توجهم را به خود امور برمیگردانم، معطوف میکنم، that I think I perceive به خود اموری که فکر میکنم که با وضوح کامل ادراک میکنم برمیگردانم، من truly conceived، I am truly conceived by the سر تا به سر از آنها با آنها متفاوض می شود، طوری که من نمی توانم مانع از این حرف شوم. I can't help exclaiming این دعوی، این دعوی شوم که let، حالا جمله اینه، let whoever can deceive me as much as he like، بگذار هر کس که میتواند تا جایی که میلش تا جایی که دوست دارد مرا فریب بدهد. دو نقطه، still he can never bring it about that I am nothing، با این حال او هرگز نمیتواند چه سبب شود که من هیچ باشم. از لانگ از آی تینگ آی هم سامدنگ تا آنجایی که من فکر میکنم که چیزی هستم. Or that one day it will be true that I have never existed. یا یه روزی برسه که من که این صادق باشه که من بگم من هرگز وجود نداشتم. When it is true know that I exist. وقتی که هنگان این صادق است که من وجود دارم. Or that perhaps 2 + 3 added together are more or less than 5. یا اینکه بسا 2 + 4 = 2 بشود کمتر یا بیشتر از 5. Or that other such things should be true in which I recognize an obvious contradiction. منظورش اینه که یا حتی اگرم در واقع بتونه ثابت کنه که یعنی روزی ثابت بشه که 2 + 3 میشه بیش از 2 بیش از 5 یا کمتر از 5، به هر حال یا چنین چیزهایی که من این با وضوح تشخیص میدم که تناقض دارند should be true in which I recognize an obvious contradiction. من در اونها تناقض آشکار میبینم رو بتونه تغییر بده، اما اون رو نمیتونه تغییر بده. یعنی نمیتونه من در این که هستم فریب خورده، یعنی من در این که هستم نمیتونم فریب خورده باشم. پس اگو کوگیتوشو اینجا اینجوری نجات میده. ترجمه راجلانیو رو بخونیم. ترجمه موریارتی کمی بد فرم بود. On the other hand, as to a degree, whenever I turn my attention to those very things that I think I perceived with such great clarity, هنگامی که من توجهم را به آن چیزهایی معطوف میکنم که من فکر میکنم که آنها را با بالاترین وضوح درک میکنم، I am so completely persuaded by them that I sometimes من چنان از جانب آنها با آنها اقناع می شوم که هم هنگام این کلمات را بر زبان می رانم. Let him who can deceive me. بگذار کسی که بگذارم کسی که میتواند من رو فریب بدهد. So long as I think that I am something. تا جایی که من فکر میکنم که من چیزی هستم. He will never bring it about. او هرگز نمیتواند سبب شود که من چیزی نباشم. من هیچ باشم. Nor will he one day make it true that I never exist. همچنین زمانی هم نمیتونه یا در آینده هم نمیتونه اینو صادق کنه که من هرگز وجود این باعث صدق این حرف بشه که من هرگز وجود نداشتم. For it is true now that I do exist. زیرا الان حقیقت دارد صادقه که من وجود دارم. Nor will he even bring it about that perhaps. خب و همچنین خب این میگه که در اون حالتی که من غرق در چیزها این جملات رو میگم اون جمله بعدی ره من میگه که من توی وقتی که این چیزهایی که با وضوح دارم میبینم، یعنی این قواعد ریاضی اینو میگم، دو تا حرف میزنه، یه جمله که دو تا تم داره. میگه که بذار من فریب بده، من برحال هستم که دارم فریبم بخورم، من هستم. بعد تو حالا داره میگه باز بذار فریب بده، ولی من دارم تناقض آشکار میبینم تو این که 2 + 3 بشه بیش از 5 یا کمتر از 5. خب یعنی این در اون حالت میره، یعنی جون بخش اول رو دکارت خودش تاکید داره، حالا تو تعامل و بیشترش هم باز میگه همین، میگه که حالا میگه uncertainly بذار دومشم بخونیم، و یقینا because I have no reason for thinking that there is a God who is a deceiver، و یقینا حالا به دلیل این هم که هیچ دلیلی برای این فکر وجود ندارد که یه خدای وجود دارد که فریبکاره، تو پرانتز and of course I don't yet sufficiently know whether there ever is a God، به وسط البته من هنوز نعم بسنده نمیدونم که خدایی هست یا نه، یعنی فعلا خدا رو فرض نگرفته، امکانی رو فقط در مد نظر قرار داده دکارت، به ما امکان قدرتی که بتواند دانش اهم از زمانی انتظایی را تغییر بده، یعنی اشراف داشته باشه برام، که این میتونه از آن یک خدایی که ممکنه باشه باشه. جمعه هم دقت کنید دارم چی میگه. خب میگه the basis for doubting depending as it is it does merely on the above hypothesis is a very tenuous and so to speak metaphysical. میگه خب میگه اساسی برای شک کردن که بر اساس که صرفا بر اساس فرضیه بالاست بسیار شکننده است، بسیار نحیف است و به عبارتی متافیزیکی است. حالا اینجا متافیزیکی در معنی یعنی عرفی که با کلام یکیه به کار میبره دکارت. خود دکارت حواسمون باشه اینجا وقتی میگه متافیزیک، متافیزیک در معنای اصلیش همون چیزی که دکارت دنبالش، یعنی فلسفه نخستی. اینجا وقتی میگه متافیزیکا رو این متافیزیک های موجوده که در هیئت تفلسف های کلامی خواسته در سنت های مدرسی و اسکولاستیک و حالا کلاسیک مسیحی دوران قرون وسطا جاری بودن داره میگه متافیزیک. میگه but in order to remove even these basis for doubt، اما برای به منظور کنار زدن این اساس برای شک، I should at first opportunity، من باید در نخستین فرصت، در اولین فرصت تحقیق کنم که آیا خدایی وجود دارد و اگر وجود دارد whether or not he can be a deceiver، آیا اصلا میتواند یک فریبکار باشد یا نه. For if I am ignorant of these، زیرا اگر من نسبت به این مسئله جاهل بمانم، جاهل باشم، به نظر میرسد it appears I am never capable of being completely certain about anything else، من هرگز نخواهم بود که به طور کامل درباره هر چیز دیگری هم مطمئن باشم. یعنی جمله اینجاست، میگه اونجوری توضیح دادنش خیلی متافیزیکی و کلامی و خیلی نحیف به نظر رسید، اون هیپوتز اون فرضیه بالا، فرض خدای فرق، اما چون بر اساسش با دقت که ببینیم اساسش برمیگرده به امکانه، ببینید دقت کنید به امکان تقدم قدرت بر دانش، خاصه دانش محض، این جای شک میذاره. پس یقینی که دکارت دنبالش باید بر این هم قدم بکنه، نکته اینجاست. ببینید در درسنامه ها خیلی راحت میگن خب دکارت خدا یا شایدانفت خدا هم نمیدونی شایدان فریبکار رو فرض گرفت و بعد گفت خب خدا اگر باشه حالا سعی کرد با اون برهان آنسرومی بگه که فرض در و تصور ازنی وجود داره، پس خدا هست، پس خدا چون خیره نمیتونه، یه داستان خیلی نحیفی با آدم میدم از دکارد کاریکاتور تحویلت میدم، ولی یعنی خیلی این نیست. داره اصلا اینجا صحبتش قبل از بحث خدا، بحث خود مفهوم قدرت برینه است، اون ساپن پاور است، حتی برینم نه، حتی برتر هم نگیم، حتی صفت افضل هم نگیم، صفت تفضیلی بگیم، یعنی بگیم قدرت. انواع قدرت هایی که بالا دست تو میتونه الهی هم نباشه، انسانی باشه، اصلا تو جهان باشه، اصلا خود تاریخ باشه، یعنی مباحثی که شما تو نیچه تبارشناسی دارید میخونید تا برسه به فوکو، خیلی این تم رو دارن. گرچه دیگه بحث خدا اونجا مطرح نیست، داره به معنای قادر مطلق در معنای کلامش، ولی مسئله اینه که تقدم دانش، تقدم قدرت بر دانش به مسئله دکارت اینه، یعنی چیزی که شاید خودش هم حالی خداگاه آنچنان، ولی داره میرسه بهش، چون رادیکال هر زده ناگذیر اینو ولو هنوز نپخته هم بگه. پس درگیریش با مسئله امکان قدرت، امکان قدرت اگر اون خصیصه را داشته باشه که یه قدرت برینی در کار باشه که بتونه در بر امور انتظاری و امور پیشینی و امور محض و قوانین هم قادر باشه جاوششون کنه، بنابراین حتی علمی که من با شهود ریاضی هم میبینم جای شک درش باقیه. پس با فرض اون هم باید ببینیم که آیا اون اگو کوگیتو باقی میمونه، این که هست، یعنی به عنوان اون سنگ بناهای یک چیزی که بتونیم، یا نمیمونه. خب پس پاراگراف رو تا اینجا رسیدیم به پایان پاراگراف، و در واقع جان کلام رو من عمدن رو همه پاراگراف آروم حرف زدم و تأمل کردم و عجله نکردم، که چون یک پاراگراف بسیار کلیدی بود که حالا پیوند میده بین در واقع دو تا تأمل قبلی و تأملات بعدی. این پاراگراف خیلی حساسیه، خیلی هم براحتی میشه بد فهمیدش، میشه کودکانه فهمیدش، بنابراین خیلی سعی کردم مزه مزه کنم پاراگراف رو و آرام آرام تو ذهنمون نشست کنه که جلسات بعد متن رو راحت تر دنبال کنیم. خب ممنون که گوش دادید، خسته نباشید.